سلام، نوبت صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که حکومت افغانستان میگوید به نیروی نظامی هندوستان در کشور نیاز نیست و افغانستان نیروی امنیتی کافی دارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. ولسوالی های قوشتیپه و درزاب ولایت جوزجان از کمپاین خزانی واکسین پولیو محروم شدند. تیم سربازان معلول افغانستان در نخستین رقابت خود در مسابقات بین المللی شکست ناپذیر یک مدال نقره و یک مدال برونز را کسب کرد و قصر سفید هر گونه ادعای کوریای شمالی را که گویا آمریکا با آن کشور اعلان جنگ کرده رد می کند. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو در 11 اکتبر امسال میزبان گروه تماس برای افغانستان خواهد بود. سرگی لاوروف در یک اعلامیه گفته که این گروه تماس‌های منطقه‌ایش را به خاطر تلاش‌ها در افغانستان از سر می‌گیرد. به گفته آقای لاوروف، روسیه همواره برای حل بحران افغانستان و مصالحه تحت رهبری افغان‌ها حمایت کرده. گروه تماس برای افغانستان تحت رهبری سازمان همکاری های شانگهای قرار دارد و در آن نماینده های بیش از 50 کشور عضویت دارند. ولسوالی های قوشتیپه و درزاب ولایت جوزجان از کمپاین خزانی واکسین پولیو محروم شدند. کمپاین خزانی واکسین پولیو روز دوشنبه 3 میزان در ولایت جوزجان آغاز شد و قرار است تا روز جمعه 7 میزان ادامه بیابد. فریدون حبیب رئیس سهتامی ولایت جوزجان میگوید بنابر درگیری های دوامدار میان جنگجویان طالب و داعش در ولسوالی های قوشتیپه و درزاب، آنها نتوانستند کمپاین واکسین پولیو را در این دو ولسوالی را اندازی کنند. به گفته آقای حبیب 25,000 کودک زیر سن 5 سال از کمپاین خزانی واکسین پولیو در این دو ولسوالی محروم شدند. او افزود
متاسفانه که دور ما در دو ولسوالی درزاب و قوشتیپه نتانستیم این کمپاین آغاز بکنیم و ولسوالی درزاب و قوشتیپه به دلیل از اینکه جنگ بود و دیگه حضور گروه داعش اونجا، اونا داعشی ها مخالفت کردن با کمپاین، از اون سبب فعلا در اونجا نتانستیم تطبیق بکنیم.
به گفته آقای عبیب، این دور کمپاین واکسین پولیو به شمول مرکز 8 ولسوالی جوزجان را تحت پوشش قرار داده که در آن 170,000 کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. تیم سربازان معلول افغانستان در نخستین رقابت خود در مسابقات بین المللی شکست ناپذیر توانست یک مدال نقره و یک مدال برونز را در رشته وزن برداری کسب کند. صدیق صدیقی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان که این تیم را به کانادا همراهی می کند در صفحه فیسبوک خود نوشته است از تیم سربازان معلول افغانستان محمد عیسی اکبری و نصیر احمد علیمی توانستند مدال نقره و برونز را از آن خود کنند. 7 سرباز معلول افغان در مسابقات شکست ناپذیر که در کانادا را اندازی شده است اشتراک کردند. این مسابقات برای نخستین بار در 2014 میلادی برگزار شد. امسال در این مسابقات 550 بازیکن از 17 کشور جهان اشتراک کردند. قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان امروز برای کسب مقام 3 رقابت‌های آسیایی با ژاپن وارد میدان شود. در این رقابت‌ها که در ترکمنستان ادامه دارد، تیم فوتسال افغانستان توانست تا چین، امارات متحده عربی، ازبکستان و ترکمنستان را شکست دهد، اما در برابر ایران شکست خورد. برنده بازی امروز میان تیم‌های فوتسال افغانستان و ژاپن مدال برنز خواهد گرفت. قصر سفید هر گونه ادعای وزیر خارجه کوریای شمالی را که گویا آمریکا با آن کشور اعلان جنگ کرده رد و آن را مزخرف خوانده است. سارا سندرز سخنگوی رئیس جمهور آمریکا ساعت پس از آن به خبرنگاران در این مورد معلومات داد که پیش از آن دیپلمات ارشد کوریای شمالی ادعا کرد پیونگ یانگ عقد دارد از خاکش دفاع کند و یا تیاره های بمفگن آمریکا را حتی در بیرون حریم هوایی کوریای شمالی هدف قرار دهد. اما سخنگوی قصر سفید گفت که این ادعا کاملا نادرست و مزخرف است. سازمان عفو بین الملل یک شرکت دولتی اوکراین را به تخطی از تحریم‌های سازمان ملل متهم کرده است. به گفته این سازمان، شرکت یاد شده هزاران سلاح ماشیندار، آوان و سایر اسلحه را بر سودان جنوبی فروخته. سازمان ملل متحد بالای فروش هر گونه سلاح بر سودان جنوبی تحریم وضع کرده است. اما رئیس شرکت دولتی اوکراین ماش و بخش اوکراینی رادیو آزادی گفته که این شرکت برای سودان جنوبی سلاح نداده و نه هم اراده برای فروش اسلحه به آن کشور را دارد. و خبر اخیر این که صدر اعظم ژاپن میگوید پارلمان آن کشور را منحل می کند تا انتخابات پیش از وقت در ماه اکتبر در ژاپن برگزار شود. و هنگام این تصمیم را می گیرد که وضعیت مخالفین سیاسی در ژاپن خوب نیست و شهرت ملی صدر اعظم آن کشور رو به افزایش است. شینزو آبی دیروز در یک نشست خبری گفت پارلمان ملی را روز پنجشنبه منحل خواهد کرد. پایان سرویس خبری. باز هم سلام. 9:06 صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. فرشته نگاه با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. اما طوره که پیشتر هم گفتیم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که حکومت افغانستان میگوید به نیروی نظامی هندوستان در کشور نیاز نیست و افغانستان نیروی امنیتی کافی دارد. این واکنش در حال صورت میگیرد که رسانه‌های هندی گزارش دادن جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا در سفرش به هندوستان خواهد خواست تا آن کشور نیروی نظامی به افغانستان بفرستد. اما مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه میگوید نیروهای بین المللی برای آموزش نیروهای افغان کفایت میکنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع آمریکا در دیدار با همتای هندیش روی موضوع افغانستان هم بحث میکند. جیم ماتیز دیشب وارد هند شد و قرار است دیدارها با مقامهای آن کشور را از امروز آغاز کند. برخی رسانه های هندی گزارش دادند که آقای ماتیز از هند خواهد خواست تا نیروی نظامی به افغانستان بفرستد. با آنکه این خواست رسما از سوی وزارت دفاع آمریکا اعلان نشد، اما در رسانه های هندی آمده است که جیم ماتیز خان نقش بیشتر آن کشور در مورد افغانستان خواهد شد. در کابل مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان بر رادیو آزادی گفت نه در گذشته و نه در حال حاضر خواست برای حضور نظامی هند در افغانستان مورد بحث بوده است.
بحث حضور نظامی هند در افغانستان یا تقاضا از هندوستان که نیرو به افغانستان بفرسته نه در گذشته ها مطرح بوده و نه در اجنده افغانستان به حد کافی نیروی نظامی در اختیار داره.
با گفته سخنگوی ریاست اجراییه با اعلان استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و منطقه نیروهای بیشتر به کشور خواهند آمد که در جهت مرفوع ساختن نیازمندی های نیروهای افغان کافی هستند. مجیب رحیمی تاکید کرد که هند به حیث یک شریک بزرگ افغانستان باقی خواهد ماند. هند از تمویل کننده های بزرگ در افغانستان به حساب می آید و تا حالا 3 میلیارد دلار در پروژه های مختلف در این کشور کمک کرده است. اما پرسش مطرح می شود که پاکستان از نزدیکی امریکا و هند در مورد افغانستان چی واکنش خواهد داشت. رحیم الله یوسفزای خبرنگار و تحلیلگر پاکستانی بر رادیو آزادی گفت که پاکستان در اینجا می خواهد تا با نزدیکی هند و امریکا در مورد افغانستان برخی اقدام های منفی را انجام دهد.
پاکستان
می تواند در مقابل این اقدامات گام بردارد. به گونه این مثال، اکمالاتی که برای نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از طریق پاکستان صورت می گیرد در آن ممانعت شود. یا پاکستان که در مورد امنیت افغانستان گفته بود تا طالبان را برای مذاکره با حکومت افغانستان تشویق کند، شاید از آن دست بکشد. پیش از این شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در سخنرانی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفت که کشورش نقش هند در افغانستان را 1% هم نمیپذیرد. در گفتگوهای جیم ماتیز وزیر دفاع آمریکا با همتای هندیش نرمالا سیتارامن روی تروریسم در پاکستان و نقش چین در منطقه نیز بحث خواهد شد. این نخستین سفر وزیر دفاع اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به جنوب آسیا است و جیم ماتیز 3 روز را در هند سپری خواهد کرد. پنتاگون در آستانه سفر آقای متیس اعلامیه داد و در آن گفت وزیر دفاع آمریکا هند را به حیث یک شریک مهم و بانفوذ می‌داند که برای منافع مشترک هر دو کشور در جنوب آسیا کار مؤثر می‌کند. در اعلامیه این هم آمده که وزیر دفاع آمریکا از نقش هند برای دموکراسی، ثبات، امنیت و رفاه افغانستان ستایش خواهد کرد.
جیمز متیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دیشب وارد هندوستان شد و قرار است دیدارها با مقامهای هندی را از امروز آغاز کند. دیدار آقای متیس از هندوستان 3 روز است و به گفته رسانه‌های هندی وزیر دفاع آمریکا در این سفرش از مقامهای هندی می‌خواهد تا نیروی نظامی به افغانستان بفرستد، اما وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون تا کنون در این مورد چیزی نگفته.
پروسی سل پشت درهای بسته صورت گرفته
نمید. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
9:11 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مطبوعات جهان در مورد افغانستان به کدام مسائل پرداختند؟ از زرغونه منگل میشنوید.
روزنامه دیلی بیست در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان اساکر خیالی اسلحه مخفی طالبان. به نوشته مقاله شکست دادن یک نیروی شورشی سرسخت دشوار است، ولی زمانی که علیه چنین دشمن در حال بجنگید که شمار از نیروهای خودتان خیالی باشد، شکست دشمن سرسخت ناممکن است. این مقاله دیلی بیست که در همکاری با اداره ژورنالیسم تحقیقاتی به نشر رسیده، قصه یک سرباز آمریکایی را می کند که در سال 2009 به ولسوالی ناوه هلمند رفته بود. فرانک بیچیو به یاد دارد که ناوه در آن زمان چی جای خطرناک بود، درست مثل آخرین صحنه یک فیلم جنگی. جنگ برای تامین امنیت ناوه خیلی دشوار بود و فرانک که نیروی احتیاطی مارین بود، در جریان اقامتش در ناوه 4 همقطارش به شمول یک دوست نزدیکش را از دست داده بود. طولهی که فرانک در آن وظیفه داشت، ولسوالی ناوه را امن ساخته و ناوه به یک قصه موافق امریکا در هلمند مبدل شده بود. ولی 7 ماه بعد از آن که طولهی فرانک ناوه را ترک کرد، چند ولسوالی هلمند یکی پی دیگر به دست طالبان افتادند. فرانک امیدوار بود که با ناوه چنین کار نشود، ولی با خروج قوای امریکایی در سال 2014، طالبان قدم به قدم پیشتر رفته و این ولسوالی در اکتبر سال 2016 در دست طالبان بود. اینکه چرا چنین شد، تحقیقات زیاد در مورد صورت گرفته است. اداره ژورنالیسم تحقیقاتی دریافته که فساد سیستماتیک موجود در حلقات امنیتی افغان یکی از دلایل عمده این ناکامی ها بوده است، حالتی که در آن نیروهای موجود در جبهه جنگ خیلی کمتر از آنچی بوده که درج کاغذ است. نیویورک تایمز نیز در شماره اخیرش مقاله را در مورد تلاش‌های نظامی آمریکا در افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان امر ضروری در افغانستان. به نوشته مقاله، در هر مشکل همیشه یک رای حل خیالی و آسان این مشکل موجود می باشد. خیالی که دونالد رامسفلد وزیر دفاع اسبق آمریکا در سر می پرورانید و حال بعضی دموکرات ها آن را در سر دارند، با آن این که با تیاره های بی پیلوت، نیروهای خاص و راکت های کروز جنگ علیه شورشیان را می توان به پیش برد. نیویورک تایمز می نویسد این خیال کهنه پنتاگون که گویا با داشتن اساکر در قرارگاه ها و فرستادن آنها با کاروان های زری و مجهز برای کشتن مردان بد می توان طالبان را شکست داد، فقط خیال است و بس. به نوشته روزنامه، هیچ سند تاریخی وجود ندارد که این تئوری ها را به اثبات برساند. شواهد تاریخی نشان می دهند که چنین استراتژی ها حالت را ایجاد می کنند که در آن نیروهای کافی برای گرفتن مسئولیت جنگ دارید، ولی برای غالب بودن کافی نیستند.
فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 ادامه خواهند داشت. اکنون هم مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. با سپری شدن یک هفته باز هم من فیض الله قرداش با این مطالب در خدمت هستم. این برنامه بیشترینه در مورد حیات خانم نانسی دوپری، محقق و باستانشناس امریکایی که هفته گذشته در کابل درگذشت، اختصاص دارد. این مطالب را نیز خواهید شنید. گزارش از نومین جشنواره هنری رای ابریشم در ولایت بامیان. از جشنواره فیلم های هنری در کابل هم خواهیم گفت. دومین بخش یادنوشته سیر موسیقی در سده های پسین را هم داریم و فرصت بود آهنگ هفته. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته یک نمایشگاه بزرگ کتاب در بلخ گشایش یافت. در این نمایشگاه حدود 15,000 جلد کتاب‌های طبی، روانشناسی، علوم سیاسی، حقوق، فلسفه، اقتصاد و سایر بخش‌ها در صحن پوهنتون خصوصی تاج در شهر مزار شریف برای یک هفته به نمایش گذاشته شده است. با گزارش آژانس خبری باختر، احمد نوید پویان یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه گفت: هدف از راه اندازی این نمایشگاه ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان و محصلان می باشد. اما شماری از محصلان و جوانان در این نمایشگاه تأکید می کنند که فقر، بیکاری در بین جوانان و نیز دسترسی به اینترنت از عمدترین عوامل است که سبب شده تا فرهنگ کتابخوانی در کشور کمتر شود. هفته قبل نخستین شماره مجله بهایی در ولایت لوگر به چاپ رسید. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت با حضور رؤسای ادارات دولتی لوگر، شماره از استادان پوهنتون، جوانان و فرهنگیان در مرکز آن ولایت برگزار شد. سید مسرور آقا نواسی حضرت سید بهایی جان از مسئولان مجله بهایی خواست تا به خاطر حفظ و نگهداشت هویت مملو از افتخارات کشور تلاش کنند. و افزود که حضرت سید بهایی جان آقا تاریخ 600 ساله در لوگر دارد که در حال حاضر اولاده وی بر علاوه آن ولایت در کشورهای خارج مثل تاجیکستان و هندوستان نیز زیست دارند. محمد شفیق پوپل رئیس اطلاعات و فرهنگ لوگر نیز آغاز کار مجله بهایی را گام نیک در تقویت کار رسانه‌ای و گسترش فرهنگ مطالعه خواند و آن را به خاطر رهنمایی جوانان مؤثر عنوان کرد. این مجله حاوی مطالب فرهنگی، آموزشی، علمی و اطلاعاتی می باشد که به زبانهای ملی ماهانه به چاپ می رسد. یک شنبه گذشته تفاهم نامه همکاری میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث امضا شد. این تفاهم نامه را فاضل سنچارکی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و محمد اسلم سیاس، سرپرست و معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث امضا کردند. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، هدف اساسی این تفاهم نامه آگاه سازی مردم از خطرات ماین‌ها و مهمات منفلق ناشده در سراسر کشور است. سنچارکی ماین‌ها و مهمات منفلق ناشده را به عنوان دشمنان پنهان مردم یاد کرد و گفت: وزارت اطلاعات و فرهنگ با استفاده از امکانات موجود در مرکز و ولایت‌ها در این زمینه با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث همکار می باشد. به همین ترتیب محمد اسلم سیاس، سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، صحبت کرد و گفت: که این نهاد در عرصه آگاه سازی مردم از چنین خطرات به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ شدید نیاز دارد و آرزو برده می شود این همکاری سبب آگاهی مردم شود. یک شنبه گذشته دو تن به عنوان نمایندگان نهادهای صنفی خبرنگاران در جلسه شورای عالی رسانه به حیث اعضای این شورا گزیده شدند. اسناد تحصیلی، سابقه کاری و تجارب در عرصه مدیریت 11 نامزد توسط کمیته گزینش که در ترکیب نمایندگان نهادهای مختلف انتخاب شدند بررسی گردیده و در نهایت 4 نامزد به شورای واجد عضویت در شورای عالی رسانه پنداشته شدند. گزارش حاکی است که در نتیجه انتخاب رحیم الله سمندر و نجیب ایوبی با اکثریت آرا به شورای عالی رسانه ها راه یافتند.
علاقمندان مجله فرهنگی رادیو آزادی آگاهند که هفته قبل خانم نانسی دوپری باستانشناس معروف در کابل وفات کرد. ما وعده داده بودیم که در هفته بعد برنامه خاصی از ایشان داشته باشیم که اینک این برنامه را آماده داریم و برای شما تقدیم می کنیم.
Where they're going. They're thirsting for knowledge of the past. You know, who am I?
واقعا مردم نمی دانند که به کجا روان هستند. آنها تشنه دانش گذشته ها هستند. شما از چی کسی هستید؟
صدای خانم نانسی دوپری بود با ترجمه آن. نانسی هاتس دوپری متولد 3 اکتبر 1927 در کوپرستاون نیویورک است و همسر لوی دوپری باستانشناس سرشناس امریکایی و پژوهشگر فرهنگ و تاریخ افغانستان است. وی مدرک کارشناسی خود را از کالج برنارد مدرک کارشناسی ارشد را در رشته هنر چینی از دانشگاه کولومبیا و دکترای افتخاری نیز از دانشگاه ویلیام و دانشگاه امریکایی افغانستان دریافت کرده است. در سال 1341 شمسی به همراه همسرش به افغانستان آمد و به پژوهش و کاوش و حفظ آثار باستانی افغانستان پرداخت. در زمان جنگ های داخلی به پشاور پاکستان مهاجرت کرد و فعالیت های خود را در آنجا ادامه داد و از 67 سال بدین سو درباره افغانستان تحقیقات می کرد و به بخش های مختلف افغانستان سفر کرده بود. این بانوی امریکایی 5 کتاب درباره افغانستان نوشته و پس از سرنگونی رژیم طالبان مسئولیت مرکز تحقیقات درباره افغانستان را در پوهنتون کابل عهده دار بود. اما صد دریغ که نانسی هچ دوپری مورخ امریکایی روز یکشنبه سال روان در سن 89 سالگی در یکی از شفاخانه های کابل درگذشت و مرگ او به صفت یک شخصیت دلسوز و علاقمند به افغانستان در خاطره نه تنها فرهنگیان بلکه بسیاری از افرادی که یک بار او را دیده بودند ماندگار شد. شماری از اراکین دولتی، نویسندگان و اهل فرهنگ و تاریخ در صفحات اجتماعی و رسانه های مختلف خاطراتی که از این خانم داشتند یاد نوشته هایی دارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در صفحه تویتر خود از مرگ خانم دوپری ابراز تأسف می کند و می گوید افغان ها ارزش و احترام خدمات چندین دهه او را می دانند. خانم نانسی بیشتر از نیم قرن در جریان زندگیش در افغانستان همواره برای مردم افغانستان خدمت کرده است و جای او در میان مردم ما خالی خواهد بود. هوگو لارنس، کاردار سفارت آمریکا در افغانستان، نانسی دوپری را فراموش نشدنی و ستودنی برای جامعه امریکایی های ساکن در افغانستان توصیف کرده است. عبدالغفور لیوال، نویسنده و محقق و معین وزارت سرحدات و اقوام قبایل افغانستان، در سایت کابل نات می نگارد: وقتی برخی از وطنداران موزیم کابل را چور می کردن، این پیرزن زیر باران گلوله ها و قیامت راکت پرانی ها رفت زنخهای تفنگداران را گرفت و گفت: چورش مکنید، تخریبش مکنید، آتشش مزنید. تفنگداران او را تیله کردند و برو خندیدند. وقتی یک عده وطنداران دیگر لنگی های سیاه بر سر مجسمه های بامیان را منهدم ساختند، او گریست و به بستر بیماری افتید. وقتی خبر شد که گنجینه تلا تپه، یعنی گنجینه باختر، از چور و چپاول نجات یافته، او از فرط خوشی در لباسهایش نمی گنجید. نانسی دوپری با فرهنگ و تاریخ افغانستان همدردی، محبت و دلسوزی داشت. استاد رحیم ابراهیم که زمانی در شهر پشاور پاکستان با خانم دوپری آشنایی داشت، در فیسبوک خود نوشت: نانسی جان در گذشته شد. او خانمی بود که یک تنه در برابر طوفان و ویرانگر فرهنگ در افغانستان ایستاد. ورق ورق اسناد و مدارک مربوط به افغانستان را جمع‌آوری کرد و مدرن‌ترین و بزرگترین مرکز منابع را در پوهنتون کابل تأسیس کرد. جواد منصور پوپل، نویسنده افغان، این جملات را می نویسد: روانت شاد نانسی، کلمات برای ابراز این تأثیر در ذهنم نمی گنجد. تو خیلی بزرگ بودی، یاد تو همیشه جاودان. من تا هنوز تصاویری را نزد خود دارم که برای چور و چپاول و تخریب موزیم کابل در آغاز دهه 70 گریه می کردی. استاد شاه محمود محمود خانم نانسی دوپری را بیشتر معرفی می کند. نانسی هچ دوپری در 3 اکتبر 1927 در نیویورک متولد شد. به هنگام مرگ چند روز کم 90 سال داشت. او در ایالت سلطنت محلی تراونکور در جنوب هند بزرگ شد. مادرش یک هنرمند یا بازیگر سابق برادوی و پدرش یک امریکایی بود که در جنگ جهانی اول در ارتش بریتانیا خدمت می کرد. او پروژه های ساختمانی روستایی را در هند پیش می برد و سپس خانواده را با کاستاریکا و مکزیک انتقال داد و در آنجا با یونسکو کار کرد. نانسی از کالج برنارد فارغ تحصیل شد و ماستری خود را از پوهنتون کولمبیای نیویورک گرفت. بعدن با آلن ولف، یکی از افسران امور خارجه، آشنا شد. آنها قبل از اینکه در افغانستان مستقر شوند ازدواج کردند و در برخی از کشورهای آسیایی چون اردن و عراق کار و زندگی می کردند. نانسی دوپری از سال 1950 با افغانستان آشنا شد و از آن به بعد بارها به افغانستان سفر کرد و سالها در این کشور باقی ماند تا وفات نمود. محمد آصف ننگ، مسئول مرکز تحقیقات مسلکی کاروان، از خانم نانسی دوپری این گونه یادهانی دارد: سوگمندانه آگهی یافتم بانوی نیک سرشت و نیکوکار نانسی دوپری، افغان شناس که سالهای زیادی از عمر گرانبهایش را صرف گردآوری آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان نمود و برای پژوهشگران مرکز منابع را در داخل دانشگاه کابل ایجاد نمود که به گفته مسئولین این مرکز یکی از غنیترین مراکز تحقیقی در منطقه است. وسیمه بادغیسی، نویسنده و داستان پرداز افغان، در مورد خانم نانسی دوپری در پایانی یک خاطره خود از دوران محصلیش در ژاپن این جملات را نوشته است: حالا نانسی دوپری، افغانستان شناس مشهور، مرده است و من خیلی متاسف هستم و اما از وی خیلی متشکرم، گرچه سرزمین زرداشت و بودا سابقش به هزارها سال برمی گردد. گرچه ضرب المثل هایی که هم شهریان هم به کار می برند حداقل سابقه هزار سال سخن گفتن و نوشتن و نظم و نثر را دارد. گرچه از شهر ما هنوز آثار عتیقی بیرون می شود که نشانگر تمدن و هویتی است، اما جهان بسیار تغییر کرده است و ما نکرده ایم. ما باید مسئولیت های خود را به نحو احسن انجام دهیم. ما باید هر کداممان نانسی دوپری شویم. و بالاخره نجیب طهماسب نویسنده افغان در فیسبوکش این کوتاه را نوشت: عاقبت همه را یک سفر است. افغانستان مهربانی و شفقت های بانو نانسی دوپری را به یاد خواهد داشت. آرام بخواب نانسی. سایت ها و رسانه های معتبر نیز در مورد خانم نانسی دوپری نوشتن و او را به گونه های خوبی خطاب کردن. از جمله ایور نیوز وی را مادر بزرگ و محبوب افغانستان دانست و چنین ادامه داده است: مرگ این تاریخ نگار که به مادر بزرگ افغانستان شهرت یافته، در این کشور از احترام زیادی برخوردار است. توسط یک مسئول ارشد مرکز مطالعات افغانستان در دانشگاه کابل مورد تایید قرار گرفته است. خانم دوپری از حوادث نیم قرن افغانستان به خصوص پایتخت کابل آگاه بود. او قبلا گفته بود که همراه شوهرش سالها قبل به افغانستان آمده، ولی در آن زمان کابل چهره غمناک کنونی را نداشت. خانم دوپری گفته باید چهره کابل از پشت دیوارهای سمنتی بیرون آید و این زمانی ممکن خواهد شد که مردم به صلح فکر کنند. او می گفت که تنوع فرهنگی و قومی خود یک نعمت است و تنفر از همدیگر باعث هدر رفتن انرژی می شود و اگر افغان ها هم دیگر را بپذیرند زندگیشان زیبا خواهد شد و آن زمان صلح خواهد آمد و افغانستان دوباره راه ترقی را خواهد پیمود. زمانی از استاد نجیب منلی، شاعر و نویسنده و منتقد ادبی افغان، در راستای کارهای فرهنگی و تحقیقی خانم دوپری پرسیدم، این جواب را دریافتم:
نانسی دوپری تقریبا از 55 سال به طرف با افغانستان یک رابطه شخصی و یک رابطه عاطفی دارن. در سال 1962 به کابل آمد و در اینجا با یک پژوهشگر و محقق امریکایی لوی دوپری آشنا شد که بالاخره همراهش روسیه هم کرد. و لوی دوپری یکی از بزرگترین شرق شناسان و افغانستان شناسان عصر خود بود. کتاب لوی دوپری به نام افغانستان تا باره هم بهترین و بزرگترین مأخذ برای افغانستان شناسی است. و زمانی که افغانستان مورد تهاجم قرار گرفت، لوی دوپری و نانسی دوپری هر دویشان باز هم در پاروی مردم افغانستان در صفوف مقاومت یک جا شدند و کار کردند. در ایجاد یک مرکز خبررسانی افغان ها همکاری کردند. زمانی که تاراج دارایی های فرهنگی افغانستان شروع شد و آثار باستانی افغانستان به شکل بی‌رحمانه از کشور کشیده می شد، باز هم اینا همراه یک تعداد دوستای دیگه کوشش کردند که از تاراج آثار جلوگیری کنند و یک تعداد آثار انتقال بدن به ایتالیا و بعض جاهای دیگه که در اونجا محفوظ بمانند. و بعد از اینکه دوره سیاه تاریخ افغانستان سپری شد و نظام نو ایجاد شد، آثار به موزه افغانستان منتقل شد. آثار و مواد را که در مرکز خبری افغانستان اینا جمع‌آوری کرده بودند و هم با پوهنتون کابل انتقال دادند. در پوهنتون کابل یک مرکز تحقیقاتی بسیار مهم و مجهز با کوشش نانسی دوپری ایجاد شد. در این زمان از 16-17 سالی که رژیم نو برقرار شده همیشه در کابل بوده و در تمام کوشش های فرهنگی افغانستان به خاطر بازسازی و بازیابی آثار ربوده شده از افغانستان کار کرده و همیشه با نهادهای مثل وزارت اطلاعات فرهنگ، مثل بنیاد آقا خان، بنیاد فیروزکو، بند کابل و دیگر نهادهای فرهنگی همکار بوده و کوششش این بوده که افغانستان بتانه که آثار تاراج شده خود دوباره به دست بیاره.
امید
عمرخان مسعودی رئیس سابق موزیم کابل یکی از افرادی بود که از چندین دهه بدین سو با خانم دوپری مناسبات کاری قریب داشته و در احیای مجدد و معرفی آثار تاریخی در موزیم ملی بی همتای کابل برای سیاحان و باستانشناسان جهان و ایثار و فعالیت خانم نانسی دوپری در این راستا را خیلی برازنده می خواند و با الفاظ مملو از تمجید از ویاد می کند.
در روز زمان که من به موزیم ملی افغانستان وظیفه گرفتم، یقینا کتاب هایی که نانسی هج دوپری تحریر کرده، یکی از اونا گاید یا راهنمای موزیم بود به زبان انگلیسی که در زمان مرحوم داوود خان و در زمان بابای ملت ظاهرشاه در وقت درستا فوق العاده زیاد می آمدن. افغانستان از یک صلح و امنیت کاملا مطمئن برخوردار بود. بیشترین عایدی که در وقت دولت افغانستان داشت بعد از مالیات عمومی از بخش توریسم به دست می آمد و این کتاب راهنمای موزیم و نه تنها برای موزیم ملی معرفی آثار موزیم ملی بلکه یک راهنمای خوبی بود، راهنمای توریسم افغانستان، ساحات طبیعی و تاریخی افغانستان که برشته تحریر در کتاب آورده بودی در پرنگ چندین هزار ساله و تاریخ افغانستان به معرفی گرفته شد، نه تنها در سطح ملی بلکه بر سطح بین المللی. من گرویده مقالات و مطالعات کتاب های نانسی جان بودم با عمق تحقیق و ریسرچ ازی که راجع به فرهنگ افغانستان داشتن. این شناختای ما تا تاریخ 10 سپتامبر 2017 ادامه داشت و کمال تأسف آخرین باری که من از او عیادت کردم در شبخانه کمپلکس امیری به حالت خوب ندیدم و نانسی را که من میبینم یک شخصیت بزرگ فرهنگی و دارای شخصیت چندین بودی که علاقمند به فرهنگ و حتی گفته میتونم بسیار علاقمند بود و حتی هیچ نخواست از افغانستان بره و بالاخره وصیت شما میست که ما در افغانستان دفن شود، به خاک سپرده شود. امین نمایندگی میکنه که ایام جوانی تا لحظه مرگ خودش وقف تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان شد.
اعضای اکادمی علوم افغانستان که مرکز تحقیقات علمی و فرهنگی است از درگذشت خانم نانسی دوپری خیلی متاثر شدند و نبود او را نوعی ایستایی در کار افغانستان شناسی دانستند. این که رابطه خانم دوپری در کدام بخش ها با اکادمی علوم افغانستان مؤثریت داشت، علی احمد جعفری، آمر انستیتوت تحقیقات کوشانی اکادمی علوم افغانستان چنین بیان نمود.
اکادمی علوم افغانستان به خصوص مرکز بین العلوم تحقیقات کوشانی به خاطر تاریخ افغانستان و فعالیت های فرهنگی که داره امساله سمینارهای را برگزار میکنه که در او سمینارها قبلا نانسی دوپری سهم فعال داشتن و مقالات علمی را که ایراد میکردن در اونجا برای دانشمندان برای محققان راه های بهترتر تحقیق فراهم میساختن. ملی
و در پایانی این یاد نوشته سر محقق استاد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان شناخت به خصوص از خانم دوپری داشت و آثار او را یکی از ارزنده ترین ها در تاریخ باستان شناسی و توریسم در معرفی آثار تاریخی به جهانیان می داند. استاد رفی فعالیت های عمده خانم دوپری را این گونه برجسته می سازد.
نانسی دوپری زن بود که 55 سال قبل به افغانستان آمد و دی 55 سال مسلسل برای مردم افغانستان خدمت کرد و کار کرد و شوهرش لویی دوپری هم درباره افغانستان و باستانشناسی افغانستان تحقیقات بسیار مفیدی را انجام داد و اینها یک زوج موفق بودند. با عشق برای افغانستان خدمت کرد، آثار باستانی افغانستان دربارش پژوهش کرد، تحقیق کرد درباره آثاری که از ساکنین غارنشین یک کشور موجود بوده و باره تحقیقات کرد و بعد از راجع به تاریخ افغانستان تا به امروز کار کرد، معلومات داد و به اساس امو پرنسیپ ها و اصول جدید پژوهش تاریخ این آثار خود نوشت و افغانستان به دنیا معرفی کرد و به آثار خود به انگلیسی نوشت و خودش علاوه بر این که کتاب نوشت در وقت مهاجرت کتابایی که از افغانستان بیرون می رفت و قاچاق می شد، آثاری که از افغانستان بیرون می رفت، درباره حفظ از او، خریداری از او هم کار کرد و او را جمع کرد و بالاخره به افغانستان آورد و در پوهنتون کابل منبع معلومات افغانستان یک مرکز ساخت. این مرکز به نام نانسی دوپری مسمی شد. زنان افغانستان نوشته کرده راجع به تعلیمات، سوابق تعلیمیش و بسیار عکسای نادر ده او جمع کرده و چاپ کرده و به این خاطری تا نیست که برای زنان افغان خدمت زیاد کنه، چرا مردها نمیتوانست که با زنان افغانستان ارتباط بگیره و درباره از اونها چیزی بنویسه، و نانسی دوپری این همت کرد که راجع به زنهای افغانستان بسیار نظریات از اونها را گرفت و او را نوشت.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا .org.
می دانید علی‌رغم جنگ ها و بی‌ثباتی در شمار زیادی از ولایات، بامیان یگانه ولایتی است که شاهد برگزاری چندین جشنواره و محافل سرور و شادمانی در سال روان بود. چند هفته قبل جشنواره دنبوره در آن ولایت و فستیوال‌های هنری دیگر برگزار شد. هفته گذشته ولایت بامیان میزبان نهمین جشنواره فرهنگی رای ابریشم با برگزاری محافل مختلف در بند امیر و شهر بامیان بود که هر کدام به این ذهنیت مدد می رساند که مردم ما آنسانی که جنگ ها و ناامنی های تحمیلی را تحمل می کنند، همزمان با آن جشنواره ها و فعالیت های هنری و فرهنگی را نیز به باد فراموشی نمی سپارند. همکارم عباس نادری از نومین جشنواره راهی ابریشم گزارشی دارد که با هم می شنویم.
جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان با برنامه‌های متنوع به پایان رسید. نهمین جشنواره فرهنگی راه ابریشم با برنامه‌های فرهنگی مختلف در مرکز بامیان و بند امیر، اولین پارک ملی کشور، به مدت 2 روز برگزار شد. سید احمد حسین احمدپور، رئیس ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان، در مورد برنامه‌های جشنواره راه ابریشم بر رادیو آزادی گفت:
این نهمین جشنواره ما برنامه‌های متنوعی را روی دست داریم که از جمله برنامه یا افتتاح رسمی نمایشگاه بودن که یک قسمت از پروگرام بود، نمایشگاه صنایع دستی هست، نمایش عکس و هنرهای تجسمی هست، و همچنان بعد از ظهر روز اول مسابقات ورزشی هست، نمایش فیلم هست، و ساعت 4 بجه یا عصر روز اول کنسرت است در مجموع هنرمندای محلی و هنرمندایی که از مرکز تشریف آوردن، کنسرت موسیقی هستند. روز دوم برنامه جشنواره راه ابریشم هم بیشتر مسابقات ورزشی است و بازی های محلی هست که از جمله لنگی و کشتیگیری و رسمان کشی و همچنان نیزه زنی و یرغدوانی و آب بازی اینا در بند امیر در مجموع روز دوم.
در جشنواره امسال یک نمایشگاه صنایع دستی زنان نیز با حمایت مالی ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان برگزار شد که در این نمایشگاه زنان تجارت پیشه از ولسوالی های ولایت بامیان تولیدات خود را که شامل صنایع دستی، لبنیات و تولیدات زراعتی هستند، برای فروش و پیدا کردن یک بازار مشخص در بیرون از بامیان به نمایش گذاشتند. آقا حسین نظری نیکپی، رئیس ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان، در این مورد اضافه کرد:
به خاطر رشد تولیدات محلی و تقویه انکشاف معیشت مردم، نمایشگاه صنایع دستی را به همکاری موسسه همبستگی افغان و ریاست محترم اطلاعات فرهنگ و بخش‌های دیگر راندازی بکنه. از تمام ولایت بامیان است، 35 غرفه است و در زمین سر میز اینا کسایی که در غرفه جا نداشتن در سرای میز اینجا مواد خودمان دادن. هم صنایع دستی و تولیدات محلی است، لبنیات، عسل، میوه‌جات اینا.
در جشنواره امسال برنامه‌های ورزشی مختلفی مانند مسابقات بدمینتون، والیبال، بایسیکل رانی دختران، آب‌بازی، نیزه‌اندازی و بازی‌های محلی برگزار شد تا مردم لحظه‌ای از جنگ و خبرهای ناگوار در کشور دور باشند و به همراه فامیل و دوستان خود لحظه‌ای را شاد بگذرانند.
طیبه حسینی هستم، از کابل آمدم. خیلی خوشحال هستم که در این برنامه‌ها اشتراک کردم و خیلی هم این برنامه‌ها خیلی مفید است به خاطر از اینکه روحیه جوان‌ها را قوی بسازد. گرچه که ناامنی خیلی در کشور ما زیاد است، ولی باز هم با وجود تمام ناامنی‌ها این برنامه‌ها خیلی خوب است برای جوان‌ها، به خاطر که یک تبدیل هوایی میشه و همچنان خیلی از جوان‌ها مثلا از دیگر ولایت همچنان در بامیان آمدند و در این برنامه‌ها اشتراک می‌کنند که یک برنامه خیلی خوب است، هم سرگرم کننده، هم تفریح و هم خیلی چیزهای جدید هم انسان میتونه که از اینا بیاموزه.
من حلیمه هستم، یکی از باشنده های بامیان و من فکر میکنم که فایده اقتصادیش اینه که توریست های زیادتری وارد افغانستان میشه و وارد بامیان، خصوصا وقتی که توریست در بامیان جمع و گسترده شنه. معمولا هر توریستی خب از خود خب جایی بوده باش میخواه و از همین طریق مثلا غذای مردم و همو سودایی که داره خرید و فروش میشه. از این خاطر است که کل بامیان رو به پیشرفت مره.
جشنواره راه ابریشم هر ساله با هدف احیای فرهنگ هنر سنتی، جذب توریست و معرفی جاذبه‌های توریستی بامیان توسط اداره محلی در این ولایت برگزار می‌شود که به گفته مقامات محلی بامیان، برگزاری جشنواره‌های مختلف فرهنگی در بامیان باعث شده تا در سال جاری تعداد توریست‌هایی که به ولایت بامیان آمدند به 250 هزار نفر برسد که این آمار نسبت به سال‌های گذشته در حدود 2 برابر افزایش داشته است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش جشنواری راه ابریشم در بامیان را شنیدید. زمانی سخن از برنامه‌های فرهنگی و جشنواره‌ها می‌رود، هفته قبل در کابل نیز جشنواره بین‌المللی سینما و هنر از سوی اکادمی هنر تدویر یافت. همکارم جاوید حسن‌زاده به این جشنواره رفته و گزارشی از آن دارد.
با وجود ناامنی، جنگ و مشکلات مالی در افغانستان، فیلمسازان جوان این کشور هنوز هم به ساخت فیلم‌های جدید داستانی و هنری ادامه می‌دهند. جشنواره بین‌المللی این فیلم‌ها روز پنجشنبه از سوی آکادمی سینما و هنر زیر نام مهرگان فیلم در کابل برگزار گردید. علی محمد کیان، رئیس این آکادمی، گفت که در این جشنواره بین‌المللی 350 فیلم افغانی و خارجی به ارزیابی گرفته شده است.
در مجموع 350 فیلم داخلی و خارجی در دبیرخانه جشنواره ثبت شد. 22 فیلم برای بخش رقابت انتخاب شده بود. از میان این 22 فیلم، یک فیلم به عنوان فیلم برتر معرفی میشه و 8 رشته دیگه به عنوان رشته‌های برتر جایزه دریافت میکنن.
با گفته آقای کیان، این سومین جشنواره مهرگان فیلم است که در کابل را اندازی می‌گردد. در میان این فیلم‌ها، فیلم منو اسرائیل، دستکول گم شده و آب جوایز فیلم‌های برتر را از آن خود کردند. همچنان فیلم های با احتیاط برانید جاده لغزنده است. من و خودم کتاب بی‌خط و دموکراسی تلخ فیلم های بودند که در بخش های هنری و تکنیکی جایزه دریافت کردند. این در حال است که فیلم سازان بخش خصوصی و کارکنان بخش سینما همواره شکایت کردند که به صنعت فیلم در افغانستان از سوی حکومت توجه لازم صورت نمیگیرد و به همین دلیل این صنعت از چندین سال به این طرف دستاوردهای خوبی نداشته است. مسئولان افغان فیلم این را میپذیرند که به سبب مشکلات امنیتی و مالی صنعت فیلمسازی در کشور از رشد به عقب مانده است، اما میگویند تلاش دارند تا این صنعت را دوباره زنده ساخته و آن را انکشاف بدهند. ابراهیم عارفی رئیس افغان فیلم در مورد میگوید
70 ساله شد سینما در افغانستان قانونی وجود نداره. وقتی که قانون نباشه و مقرره وجود نداشته باشه، وزارت مالیه برش بودجه نمیتونه بده و ما نوش رو به ختم است. مرحله نوشتن قانون است که ممکن است یک ماه بعد به وزارت عدلیه تقدیم شود که ما بتانیم توسط قانون فیلم تولید کنیم، سریال تولید کنیم.
این در حال است که برخی افراد در شمار از شهرهای بزرگ با ساخت فیلم‌های مختلف رو آوردند. برخی مردم میگویند که بیشتر این فیلم‌ها معیاری ساخته نشده و حکومت نیز از آن نظارت ندارد. در این حال رئیس افغان فیلم میگوید که پس از تصویب و تطبیق قانون سینما و فیلم در کشور به تمام مشکلات موجود در این بخش توجه خواهد شد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در هفته گذشته بخش اول سیر موسیقی در سده های پسین را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم کرد و در این بخش برنامه قسمت دوم و آخری این مطلب را باز هم همکارم جاوید فیضی آماده کرده و برای شما تقدیم می کند.
در سال 1305 هجری شمسی شهروندان کابل برای اولین بار صدای رادیو کابل را شنیدند که از عمارت کهنه به نام کوتی لندنی واقع در نزدیکی پل آرتل پخش می‌گردید. این رادیو وقت بعد از یک توقف چند ساله در حمل 1320 هجری شمسی از استدیوی پل باغ عمومی به نشرات آغاز نمود. آوا و نوایش هنرمندان هنر موسیقی را مانند شمع به دور چراغ جمع کرد و استاد قاسم با هنرمندان چون میرزا نظر و استاد غلام حسین با صدای گیرا و نوای رسایشان بار دیگر شور و شوق را در قلوب پژمرده ساکنان پایتخت زنده کردند. از اینکه در آن زمان مردم رادیو نداشتند، در شهر لاسپیکرهای نصب شده بود که فراز پایه‌های بلند آن صدای رادیو کابل به اطراف شهر پخش می‌گردید. این پایه ها و لودسپیکر ها سالها جوانان اهل ذوق و شایقان صاحب شوق را که به هنر موسیقی دلبستگی داشتند به دور خود جمع کرده بود. به گفته حمید غیاسی کارمند سابقه‌دار رادیو، نخستین سرایندگان و ترانه‌خوانان آن زمان استاد غلام حسین، استاد قربان علی پدر استاد شیدا، استاد رحیم بخش، استاد شیدا، استاد محمد حسین سراهنگ، استاد یعقوب قاسمی، پنهان، صابر، گل احمد شفته، کریم شوقی، جلیل زلان، حفیظ الله خیال، سید احمد هلال، دوری لوگری، بلتون و غیره بودند. به نوشته حمید غیاسی در سالهای 1342 تا سال 1343 هجری شمسی با گشایش تأسیسات جدید تکنیکی و ساختمانی استدیوهای جدید ثبت و پخش نشراتی در انصاری واد، پیشرفت کیفی و کمی در شیوه و محتوای برنامه‌های داخلی و خارجی رادیو پدیدار شد. در سال 1342 هجری شمسی در پخش تکنیکی با گشایش استدیوهای مرکزی نام رادیو کابل با طرح برنامه‌های بیشتر و رنگین‌تر رادیو افغانستان گذاشته شد. مقارن این سالها تحول عمیق در موسیقی به وجود آمد. هنر موسیقی با یک جهش اولی از اطراف هنرمندان حرفوی خرابات پا فراتر گذاشت و حتی خانمهای علاقمند نیز به موسیقی رو آوردند. دکتر شفیقه یارقین در مقاله نظر بر موسیقی زنان افغانستان به این باور است که روی آوردن زنان به ساز و آواز واکنش های هم در پی داشت. بعدها در این سرزمین هنرپرور دید بدبینانه نسبت به موسیقی آهسته آهسته پدیدار گشت و مردم به آن که در محافل خوشی خود از ساز و آواز خراباتیان بهره می گرفتند، اما به آنان به دیده حقارت می نگرستند و به ویژه موسیقی زنان جایگاه نداشت. و می دانیم که وقت رادیو کابل شروع به نشرات کرد، هیچ خواننده زن جرأت ابراز وجود نداشت تا اینکه میروان پروین با جرأت و جسارت تحسین برانگیز خود این تلسم را شکست و راه را برای خوانندگان چون رخشانه، ژیلا، سارا زلان، آزاده، جلوه یا افسانه، ملینا، قمرگل و دیگران گشود. البته ناگفته نباید گذاشت که خانم پروین به قشر بالای جامعه تعلق داشت و همچنان که احمد زائر پسر صدر اعظم کشور با آوازخوانی خیش دید جامعه را نسبت به موسیقی تغییر داد. پروین نیز دختر یکی از خوانین بدخشان بوده که به کابل تبعید شده بود. در آن سالها رخشانه از شهرت بزرگ در هنر موسیقی افغانستان برخوردار بود و ژیلا محبوبیت بسزایی داشت. اما یکی از دستاوردهای بزرگ دهه دموکراسی موسیقی آماتور در افغانستان است. در این سالها هنرمندان با استعداد چون احمد زاهر، زاهر هویدا، احمد ولی، مسحور جمال، ناشناس، ساربان، شهروان، حامد شکران، اکبر رامش، پیروز، یونس، مهوش، قمرگل، افسانه و دیگران فضای موسیقی کشور را طوری تسخیر کردند که می توان گفت هنر افغانستان وارد مرحله نوین شد. آلات موسیقی غربی چون آرگان، پیانو، اکوردیون و غیره وارد موسیقی افغانستان شد. کپی های بسیار شایسته و موفق از آهنگ های عمدتاً ایندی اجرا شد که در نوع خود مزه جدید از هنر موسیقی را در ذهن و دماغ شنوندگان داشت. اما امروز با پیشرفت تکنولوژی، به خصوص تکنولوژی صوتی و تصویری و ایجاد ده‌ها دستگاه تلویزیون دولتی و خصوصی با نرم افزارهای خاص و تشکیل ده‌ها گروه هنری و هنرمندان تازه نفس، موسیقی افغانی و غربی هر کدام جایگاه خود را دریافتند و تنها نگرانی که موجود است ترک نغمه‌ها و ملودی‌های محلی است که شماره از گروه‌های هنری در عدم آگاهی از اساسات و تحریف آن پرداختند که این کار نگرانی از محو آن را تداعی می‌کند با امید شکوفایی بیشتر موسیقی در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این شماره از مجله فرهنگی آزادی را با بخشی از آهنگ چشم خماری مرحوم زائر هویدا به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
قرار از دل تنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، از دل آرام ز چهره رنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، با یک گردش چنان خرابم کرده، چشم خماری بر روی نگاری، ککنون همگی چیراز چنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، چشمان خمار ای گل بر روی نگار ای گل، برد صبر و قراری، چشمان خماری برد صبر و قراری، برد مون خماری. ویران کردی چی خانه ویران کردی، چشم خماری بر روی نگاری، بریان کردی کردی، دل ما بریان کردی، چشم خماری بر روی نگاری، لپای مگر ز خنده پیش می آمد، چشم خماری بر روی نگاری، گریان کردی دو چشم گریان کردی، چشم خماری بر روی